سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 23 سپتامبر 2023 و اول مهر ماه 1402. ما میدونیم که اول مهر ماه روزیه که در واقع مراکز آموزشی در ایران باز میشند و فرزندان کشورمون به دبستانها، دبیرستانها و دانشگاه میرن و به این ترتیب من تبریک میگم به خانواده ها که عزیزانشون به این مراکز و موفقیتشون رو هرچه بیشتر خواهانم. دوریم از کشورمون ولی به هر حال آدم قلبش و روحش اونجاست و سالها سال و سالهای بهتری برای کشورمون و برای مردممون. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است، بعد اخبار و دنباله در واقع بحث‌هایی رو که از چند هفته پیش شروع کردم که واقعا جهان به کدام سو می رود و البته مهمترین خبر هنوزم، حالا صحبت خواهم کرد راجع به خبرهای محلی در کشورهای همسایه، در همسایه غربی، شمال غربی و غیره و غیره، ولی در اساس هنوز مهمترین خبر که تعیین کننده خواهد بود جنگ در اوکراین و کوشش من اینه که تا جای ممکن آخرین خبرها رو راجع به این جنگ برای عزیزان باز بکنم. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی. از تورین یا تورن ایتالیا 5 دلار، از کلگری در کانادا 30 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپک در مانیتوبا در کانادا 75 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 900 دلار، از تیبورون در کالیفرنیا 30 دلار، از الیکوات سیتی در مریلند 25 دلار، از فیرنهایم آلمان 100 یورو و از بیکرسفیلد در کالیفرنیا 200 دلار. بنابراین میرم ابتدا روی اخبار. عزیزان میدونن که یکی از اختلافاتی که بین دولت عراق و ایران بوده مسئله نیروهای مسلحیه که در کردستان عراق بر نزدیک مرز ایران بودن، فعالن و به هر حال هر شبت که گهگاهی اگه دری به تختهی بخوره اونا هم وارد عمل میشن و بعدش چندین بار ایران بهشون حمله کرده و به دولت عراق هم هشدار داده که اینا از نظر امنیت به اسلام مشکل ایجاد میکنن و باید جا به جا بشن، که ما میدونیم تا چند روز پیش به اسلام زلغور اجرش بوده و قرار بوده که ابتدا صحبت از این بود که به ایالت انبار در غرب عراق فرستاده بشن، که به نظر من قبائل عرب اونجا مخالفت کردن، در نتیجه اینطور که معلومه قرار شده که از مرز ایران دور بشن ولی در همون کردستان عراق، حالا نزدیکای اربیل و یا جای دیگه به هر حال به طور دقیق، ولی آیا واقعا این عمل انجام شده یا نه؟ به قول معروف قرار شده که راستی آزمایی بشه. بنابراین امیدواریم که این مسئله حل بشه که همسایه غربی ما حداقل این مسائل بین دو کشور حل بشه. عزیزان در این حال میدونن که در روز دوشنبه در واقع زندانیانی که قرار بود در این مذاکراتی که فکر میکنم از ماه می در عمان به طور مستقیم بین ایران و امریکا آغاز شده، در واقع با آزادی زندانیان دو طرف شروع شد، ولی خب طبیعتاً این یک مقدمه ایست که 4 به علاوه 1 رو یا 3 به علاوه 1 رو کنار بذارن و در واقع ایران و امریکا چون مرتب به اصلاح طلبان میگن که ایران حاضر نیست، باید مستقیماً با کت خدا با ارباب وارد مذاکره بشه و مذاکره شد توسط مأمورشون آقای مگرک اومد اونجا، البته با سلاح دید کاخ سفید مسلمن، و ما میدونیم که در واقع ما به دقت نمیدونیم، ولی من یک خبری رو از نیویورک تایمز برای عزیزان خوندم که علاوه بر آزادی زندانیان سیاسی از دو طرف یک سلسله توافقات دیگه هم صورت گرفته که بعضیاش مهمه. یک عبارت از اینه که غنیسازی 60 تا 60 درجه در واقع متوقف بشه و حتی بخشایی از اون مثلا غنی شده ها به اصطلاح کاسته بشه و به هر حال یکی از چیزا اینه که در اونجا متوقف بشه و بعدش دوربین ها رو دوباره بذارم سازمان انرژی اتمی و در نتیجه مقدار سر و صداهای سازمان انرژی اتمی پایین اومده. ولی علاوه بر اون، اون خبری رو که من از نیویورک تایمز خوندم و اینجا گفتم که سریعا نیویورک تایمز برداشته، خیلی هم سریع بر نداشته، دوباره ظاهر شد و هم عبارت از اینه که یه مقدار توافقاتی بر سر مسئله منطقه‌ای هم به قرار معلوم شده که من صحبتشو کردم که آقای قاآنی که در واقع جای آقای سلیمانی رو گرفته مسافرت پنهانی به عراق داشته و به نیروهای طرفدار ایران گفته که به اصطلاح با نیروهای امریکا کاری نداشته باشن و همزمان با اون به نظر من و در اخبار بود که تعداد زیادی، حالا چند هزار نفر ما نمیدونیم، از نیروهای امریکایی از عربستان وارد عراق شدن. حالا چقدر عین الاسد هم شبانه وارد شدن بدون اجازه دولت عراق خدا داند، برای اینکه عراق ما میدونیم هنوز کشور اشغال شده است و به هیچ وجه نه از نظر نظامی، نه از نظر سیاسی و نه از نظر اقتصادی کوچکترین استقلالی نداشته، نداره. هر شود که به هر حال یعنی یه کشور مستقل که به هیچ وجه نیست، یه کشور تجزیه شده و کشور غیر مستقل و پایگاه نظامی امریکاست. در واقع امریکا هر کاری که دلش میخواد اونجا انجام میده، پولای نفت عراق میره در اشتراح خزانه های امریکا نگهداری میشه و مطلقاً عراق از نظر اشتراح اقتصادی اشتراح استقلالی نداره و پولای ایران رو که میخواست پس بده ما میدونیم امریکا بهش اجازه نداد. تا همین یکی از چیزهایی که بین ایران و امریکا به اشتراح مذاکره شده همین اشتراح برگشتن پولهای نه تنها کره جنوبی بلکه عراق بوده که بالاخره امریکا اینطور که معلومه اجازه داده که یک مقدار یا حالا هر مقداری از پولای هم کره جنوبی و هم عراق به البته به قطر بره یا به عمان بره و نه به ایران برگرده. و بعد به نظر من زیر نظر امریکا، البته ایران اعتراض کرده به این قضیه و هنوز صحبت از این میکنه آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان که اینا زیر نظر ما در خرج میشه، در حالی که اینطور که معلومه زیر نظر امریکا و فقط به اصطلاح چیزهای به قول معروف انسان دوستانه. بنابراین یکی دیگه از موارد که عرض شود که بین این دوتا چیز شده، یعنی فقط مسئله آزادی زندانیان سیاسی از دو طرف نبوده، بلکه مسائل دیگه هم مطرح شده. حالا و البته امریکا هم اجازه داده که ایران بتونه یه مقدار بیشتری نفت وارد بازار نفت بر بازار جهانی نفت بکنه، که معلومه با چه هدفی، برای ضربه زدن در واقع به روسیه به زعم خودش. و ما میدونیم که دائم به اصلاح روزنامه های رژیم به اصلاح هارت و پورت میکنن که ما مقدار به اصلاح نفتی که به بازارهای جهانی رسیم به 2 میلیون و نیم، به نزدیک 3 میلیون و غیره و غیره رسیده. بنابراین آزادی زندانیا در واقع از دو طرف همین روز دوشنبه گذشته صورت گرفت، که یکی از خبرهای مهمه که ما میدونیم خانم فرناز فصیحی که اجزای 6 در 4 از زندانیان امریکایی، ایرانیان امریکایی یا امریکایی‌های ایرانی تبار، از آقای نمازی و اصلا که به غیره و غیره به اصلا چاپ کرده و مفصل و فقط چند کلمه هم، البته اسامی زندانیای ایرانی را هم اسمشون رو برده، منتها ما هیچ نعکسی نچیزی ازشون ندیدیم، که البته بعضی هاشون موندن در امریکا ولی 3 نفرشون یا 2 نفرشون قرار شده که برگردن به ایران. بنابراین این خبر دیگری بود که در هفته گذشته صورت گرفت. حالا باید دید که این مذاکرات به کجا خواهد کشید و خواهیم دید، یعنی در واقع معلوم نیست این تا به کجا ادامه پیدا خواهد کرد. ولی خبر از اون مهمتر، ما میدونیم که یک جلسات در واقع سازمان ملل که از روز 3 شنبه آغاز شد و ما میدونیم که به طور معمول اولین کشوری که میاد و صحبت میکنه نمایندش لولا دا سیلوا سبت که مال کشور برزیل بود، ولی بلافاصله پشترش آقای بایدن صحبت فرمودن و بعدش هم آقای زلنسکی، که چندین مقاله واقعا پشت سر هم نیویورک تایمز راجع به نطق هر دوشون، هم نطق بایدن و هم نطق زلنسکی چه تأثیرهایی و غیره و غیره. و ما میدونیم که در نطقی که آقای بایدن کرد در واقع چچیدش همون چیزای همیشگیه، که ما کمپ دموکراسی هستیم و اونایی که با ما نیستن کمپ اتوکراسی یا استبداد و دیکتاتوری هستن. و بعدش هم جنگی که در اوکراین هست 100% به دلیل به اصطلاح توسعه طلبی شخص پوتین و دولت فدراسیون روسیه هست و غیره و غیره، همون صحبت هایی که به اصطلاح همیشه ایشون. حالا امروز یکی از چیزا راجب اوکراین صحبت کرد، خواهم کرد، راجب تاریخچه صحبت، تاریخچه این جنگ صحبت خواهم کرد. و بعدش هفته گذشته من برای عزیزان صحبت کردم از زبان 2 نفر از پروفسورهای برجسته امریکا راجب دموکراسی امریکا صحبت کردم، که دموکراسی امریکا یعنی چه و محتراش چیه و غیره و غیره. بنابراین اینم نطق آقای زلنسکی، هم به همین ترتیب به اصطلاح کاملا مسئله مذاکره با دولت فدراسیون روسیه رو رد کرد، خواهان کمک بیشتر اروپا و امریکا و به ویژه فرستادن اسلحه بیشتر و ادامه این جنگ، که حالا امروز مقاله مفصلی راجع به این قضیه میخونم که چرا اینا میخوان این جنگ ادامه پیدا بکنه با وجود آن که هم دولت امریکا هم دولت اروپا اروپایی میدونستن که اوکراین در این جنگ پیروزی به دست نخواهد آورد. این نکته بسیار مهمیه. در واقع پنهانترین مراکز تصمیم گیری اینا میدونستن که اوکراین نمیتونه پیروز بشه، پس چرا این جنگ رو دارن ادامه میدن؟ دلیل داره. بنابراین امروز مقاله ای از زبان نشریه‌ای که امیدوارم عزیزان Fair and Accuracy Reporting، مثلا این یک نشریه‌ای که از دهه 1980 در امریکا بوده و مطبوعات امریکا رو دنبال میکنه، واقعا نشریه ارزشمندیه که بررسی میکنه مطبوعات و دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا تو چه باقیه و نقل قول بدون اینکه به اصطلاح بخواد اظهار نظر به اصطلاح همین جوری بکنه، نقل قول میکنه ازشون از تمام تک تک اینا. مقاله از اون برای عزیزان ترجمه کردم در از همین دو سه روز گذشته، میخونم که به چه دلیل اینا جنگ رو در اوکراین ادامه میدن و عزیزان ویدیوش رو باید ببینن که چطور جوانای اوکراینی گروه گروه کشته میشن. قبل از اینکه حالا وارد بقیه اخبار بشم، همینجوری حرف رو میکشه. همین امروز صبح در نیویورک تایمز مقاله هست راجع به یه بیمارستان در یکی از پایگاه‌های امریکا در آلمان که این میگه اوکراینی‌های زخمی شده رو اونجا دارن معالجه میکنن. بعد خود همین مقاله میگه که اوکراینی‌های امریکایی رو اونجا داره معالجه میکنن، یعنی صدها و حالا به قول معروف خدا دانه چند صد یا چند هزار، ما میدونیم یک گردان بین المللی دارن که یک قاضی ناپولیتانو، اگه عزیزان دنبال کرده باشن توی یوتیوب، قاضی ناپولیتانو که هم با داگلس مکگرگور هم با سکات ریدر هم با لری جانسون اینا مصاحبه میکنه، از جمله با یه نفر که این در واقع رهبر گروهان بین المللیه، اونایی هم که در اوکراین میجنگن، یه امریکاییه که صدها و شاید هزاران نفر از امریکا، از کشورهای اروپایی، از کشورهای خاورمیانه، تمام اینا رو با ماهی 300-400 دلار در واقع استخدام میکنن یا بیش از 300 به نظر من، شاید هزار و یا چند هزار بعضی هاشون رو استخدام میکنن که در واقع در اوکراین همراه با ارتش اوکراین علیه به اصطلاح ارتش روسیه بجنگن. توی این مقاله‌ای که نیویورک تایمز همین امروز چاپ کرده نشون میده که سرباز اونهایی که امریکایی هن و یا اروپایی هن و در جنگ زخمی شدن میارنشون در آلمان در این بیمارستان برای اینکه معالجهشون بکنن، و نه خود اوکراینی‌ها رو. اوکراینی‌ها در روز صد کشته میشن و صد بیشتریشون زخمی میشن. عزیزان اخبار رو باید بخونن که دائم توی این روزنامه‌ها میخونن که آره نیروهای اوکراینی پیروزی هایی به دست آوردن و از اولین خط دفاعی روسیه تونستن بگذرن و دارن پیشرفت میکنن، رابوتینا رو گرفتن، این دهکده رو گرفتن، اون دهکده رو. باید ویدیوهاشو عزیزان ببینن که اتفاقا یکی از برنامه های روسیه عبارت از این بوده که جلوی تانک ها و زره پوش ها رو توسط این سیستم دفاعی بگیره و بذاره نفرات وارد در واقع از بعضی از جاهای این خط دفاعی اول بگذرم که اون وقت ترکیبشون رو بده. به همین امروز صبح من ویدیوهاشو میدیدم که این سربازای اوکراینی از این خط دفاعی گذشتن اومدن، دقیقا یه تله براشون بوده و صد ده ده و صد صد دارن اونجا کشته میشن. به همین دلیله که فرزان در یکی از نطقاش پوتین در اومد گفت مگه اینا دولت اوکراین اینا رو فرزندان خود مردم اوکراین نمیدونه و اینطور به کشتارگاه داره میفرشه؟ میخواستم چون اینا رو من تو یادداشت‌های امروزم نیوردن، همین امروز صبح من تو نیویورک تایمز و چند تا ویدیو رو داشتم میدیدم برای عزیزان توضیح بدم، یعنی آخرین خبرها رو میخواستم برای عزیزان از میدانهای جنگ، حالا پیش‌زمینه‌هاش رو توضیح میدم بیشتر. یعنی میخوام به عزیزان عرض بکنم که چی داره توی این جهان میگذره و اینا چطور یک کشور رو دارن قربانی و مردمش رو، اقتصادش رو، ارتشش رو، همه چیزش رو دارن قربانی اهدافی می کنن که امروز راجبش صحبت خواهم کرد. چه اهداف خائنانه‌ای دارن اینا دنبال می کنن. به هر حال من می خواستم اخبار اوکراین رو بعداً البته راجبش صحبت خواهم کرد، ولی مسئله دوباره برمیگردم به منطقه و اونم عبارت است، ما میدونیم سه‌شنبه گذشته آذربایجان دوباره به قره‌باغ حمله کرد و ما میدونیم که در واقع چند صد نفر حداقل از نیروهای در واقع از ارمنی‌های ساکن اونجا در واقع کشته شدن و یا زخمی شدن و غیره و غیره. میخواستم چند کلمه این راجع به این قضیه صحبت بکنم و بعد برگردم که این چه ارتباطی با منافع در واقع ژئوپلیتیک کشور خود ما در واقع چه ارتباطی با این مسئله پیدا میکنه و مسئله زنگزور و امسالام و امسالام که بعضی از این تحلیلگرای معلوم نیست از زیر کدوم بطه اینا اومدن بیرون. یه نفر هست به اسم عطا بهرامی، معلوم نیست این آدم مشکوک از کجا اومده. به هر حال تفسیرهای از این، چون یوتیوب بعضی ها برای کاسبی حتی انواع و اقسام تحلیلگرا وارد شدن، معلوم نیست اینا از زیر کدوم بطه بیرون اومدن. بگذاریم، عزیزان میدونن که قره‌باغ کوهستانی اصولا چرا 100 تا 120 هزار ارمنی اونجا زندگی میکنن، در حالی که هم به طور تاریخی هم سازمان ملل غیره و غیره تمام قره‌باغ در واقع بخشی از آذربایجان بوده. حالا پیش زمینه های تاریخیش تا جایی که من خوندم برمیگرده به جنگ اول جهانی که به دلیل سرکوب و یا کشتاری که از ارمنی ها شده در ترکیه تعداد زیادیشون، همین 150 حالا چند هر چند صد نفری هزار نفری پناه آوردن به این بخش کوهستانی قره‌باغ و از اون موقع ساکن اونجا شدن. بعدش دولت شوروی که قدرت میگیره اینا رو به نوعی خودمختاری میده و ساکن اونجا میشن و در واقع بنابراین اکثریت جمعیتی که در قره‌باغ در واقع بوده، در حالی که البته آذربایجانی ها هم اونجا بودن، ولی اکثریت با ارامنه میشه و در واقع شوروی هم بهشون خودمختاری میده و اونجا داشتن زندگی میکردن و البته به نوعی حالا آذربایجان هم حالا اینو به رسمیت شناخته بوده، ولی خود آذربایجان و قفقاز خب اون موقع بخشی از شوروی بوده و ارمنستان. تا میرسیم این اختلاف، ولی اختلاف وجود داشته بین ارمنی های اونجا و آذربایجانی ها و که گاهی اوقات ببینید از دهه 80 اختلافات بالا میگیره، حالا به چه دلایلی، در حالی که به طور سرخامیز با هم دیگه داشتن زندگی میکردن، تا اینکه شوروی اصلا فرو میپاشه و دهه 1990 ارمنستان تصمیم میگیره که بیاد و اونجا رو در واقع اشغال بکنه عملا، و در واقع در این جنگی که درگیر میشه و ارمنستان که با اونجا حمله میکنه، تعداد زیادی از اهالی آذربایجان هم کشته میشن هم دربدر میشن، که من بعضی از فیلماشو دیدم که در واقع عملا تکثیر این قضیه به گردن ارمنستان بوده در اون زمان، و کشتاری در واقع کشتاری که از آذربایجانی ها میشه. در اون موقع ارمنستان در واقع در آستانه فروپاشی شوروی، اقتصاد ارمنستان با اقتصاد آذربایجان در واقع مساوی هم بودن. در ایجان همینجا عرض بکنم، الان اقتصاد آذربایجان 10 برابر ارمنستان شده به دلیل نفت و گازی که داره، و ما میدونیم مشتری هایی که در سراسر جهان و لوله گاز و نفتی که کشیده شده و غیره و غیره. بنابراین آذربایجان کم کم قدرتش بالا میره، و میدونیم که در 2020 چه اتفاقی افتاد، یعنی آذربایجان نه تنها اون بلکه ترکیه به کمکش اومد، اسرائیل به کمکش اومد و غیره و غیره، و بعدش خودشو مسلح کرد، اقتصادشو به حساب گسترش داد و 2020 ما میدونیم حمله کرد و تعداد زیادی از ارمنی ها رو در واقع به قتل رسون، و عملا در واقع دست میخواست اونجا رو اشغال بکنه و بخشی از اونجا رو اشغال هم کرد. که ما میدونیم در واقع فدراسیون روسیه وارد میدان شد و به نوعی صلح به وجود آورد و امنیت ارمنی های اونجا رو به نوعی تضمین کرد. منتها حالا نکته اینجاست که بفهمیم که چه پیچیدگی‌هایی توی این قضیه به وجود اومده. اکتبر گذشته در این فاصله 2018 ما میدونیم آقای پاشینیان رئیس جمهور اونجا میشه، و میدونیم که قبلش تا جایی که یادمه آقای سرکیسیان اونجا بود و رابطهش با روسیه نسبتاً خوب بود، و در این حال بخشی از قرارداد امنیت جمعی که بعضی از کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای همسایه اصلا شرکت دارن جز اون بود، و در واقع ارمنیای اونجا تأمین داشتن، امنیتشون برقرار بود، در این حال که آذربایجان در واقع این جنگ تموم شد و به نوع یک صلحی برقرار شد. منتها اتفاقی که افتاد، آقای پاشینیان چند تصمیم گرفت. اولا ایشون همسرش رو فرستاد به اوکراین با نقل و لوات و امثال هم که با آقای زلنسکی دیداری داشته باشه. بعدش قانون گذروند که طبق این قانون اگر پوتین پاشو توی ارمنستان بذاره دستگیر خواهد شد، عزیزان دارن و اسناد و مدارک رو، و بعدش در ماه اکتبر اعلام کرد که در واقع قره‌باغ بخشی از آذربایجانه، یعنی عملا اعلام کرد که آذربایجان منطقه قره‌باغ، یعنی دستش رو کاملا به اصطلاح شست از ارمنی‌های قره‌باغ و تحویل آذربایجان داده شد، که در ماه می این حرفش رو یا این بحثش رو تکرار کرد و تأکید کرد روش که به اصطلاح قره‌باغ دیگه بخشی از ارمنستان نیست. حالا چه هدفی داره آقای پاشینیان؟ این اهمیت داره برای این که الان مدت هاست به دلیل اینکه آذربایجان بعد از اینکه اینا رو در واقع اعلام کرد، طبیعتاً آذربایجان میخواد که قره‌باغ رو عملاً بگیره، و در نتیجه اولین کاری که کرد اومد این گذرگاهی رو که از ارمنستان به قره‌باغ میاد که گذرگاه لاچین باشه اونو متوقفش کرد. و من توی برنامه گفتم که نیروهای حافظ صلح که نزدیک به 2000 نفر بعد از 2020 ما میدونیم قرارداد صلحی که بین این دوتا از طریق به اصطلاح فدراسیون روسیه بسته شد 2000 تا چیزهای صلح رو به اونجا فرستاد که در واقع امنیت ارمنی های اونجا تأمین بشه و دوباره جنگ در نگیره. ولی موقعی که آقای پاشینان اعلام کرد که در واقع قره‌باغ بخشی از آذربایجانه، در واقع این جنگ دیگه ربطی به روسیه نداشت، در واقع این جنگ داخلیش که بین آذربایجان و قره‌باغ که بخشی از خاک آذربایجانه خواهد بود. بنابراین آقای پاشینیان کاملا مردم ارامنه قره‌باغ رو کاملا سرنوشتشون رو به دست دولت آذربایجان سپرد و کاملا مشخصه که هدفش چی بوده. هدفش این بوده که روسیه رو در واقع از اونجا بگه که نیروهای صلح روسیه رو اونجا دیگه کاری ندارن و باید عملا برداشته بشن. و ما میدونیم که مانور نظامی با نیروهای امریکایی انجام داد و این جنگ که روز سه‌شنبه صورت گرفت هم خودش و هم سفیر ارمنستان در واشنگتن از دولت امریکا خواستند که بیاد و دخالت بکنه. چه کاملا مشخصه هدف پاشینیان چیه؟ کشوندن پای امریکا است در واقع به منطقه. و فکر میکرد که این جنگ ادامه پیدا بکنه و موقعی که در واقع نیروهای به اصطلاح افراد ارمنی در اونجا تعداد زیادتری کشته بشن از مجامع بین المللی، از اتحادیه اروپا و از امریکا بخواد که بیان و دخالت بکنن و پاشون در اونجا باز بشه و نیروهای صلح به اصطلاح روسیه رو از اونجا بیرونشون بکنن. که البته ما میدونیم دوباره فدراسیون روسیه وارد میدان شد و در واقع جنگ رو خاتمه داد و در واقع الان وضعیت اینجوریه که قرار شده ما میدونیم به اصطلاح هیئتی از قره‌باغ دیروز بود یا پریروز وارد به اصطلاح اومدن به آذربایجان، مذاکره بین دو طرف آغاز شده که در واقع دولت آذربایجان بیاد و اونجا رو تحلیل بگیره. منتها آیا این مسئله رو حل خواهد کرد یا نه؟ فعلا عملا نیروهای صلح روسیه به نوعی نه تنها 5000 نفر از ارمنی های اونجا رو در یه پایگاهی که براشون درست کرده از نظر غذا و زندگی و اینا براشون تأمین کرده که شما اینا رو البته در نیویورک تایمز نمیتونید ببینید و به نوعی در واقع تأمین بسیار امنیتشون رو هنوز در واقع دولت فدراسیون روسیه پذیرفته و هنوز نیروهای صلحشون اونجا هستن. باید دید که آیا واقعا مثلا ارمنی های اونجا با اهالی آذربایجان که مسلمن تعدادشون برخواهند گشت و یا دولت آذربایجان چجوری با ارمنی های اونجا رفتار خواهد کرد آینده تعیین خواهد کرد. قدر مسلم اینه که آقای پاشینیان با این کاری که کرد عملا هدفش این بوده که در واقع مسئله قره‌باغ رو کنار بذاره، سرنوشت این 100,000 یا 120,000 ارامنه اونجا رو به دست آذربایجان بسپاره یا به دست خدا داند کی بسپاره، برای اینکه بتونه هدفش اینه که یا وارد به اتحادیه اروپا بشه، اعلام کرده اینو، و یا وارد ناتو بشه. حالا خواهیم دید که آیا موفق خواهد شد یا نه و آیا مردم ارمنستان این خیانتی رو که به ارمنی های قره‌باغ شده زیر بارش خواهند زد، پذیراش خواهند شد و یا اینکه آقای پاشنیا به سرنوشت ساکاشویلی در گرجستان سرنوشتش شبیه سرنوشت ساکاشویلی خواهد شد. خواهیم دید که برای اینکه مسئله دیگه عبارت از اینه که آذربایجان، دولت آذربایجان و علیوف هدفش چیه. برای اینکه در یکی از نطقاش که من نگاه میکردم در واقع ارمنستان رو به رسمیت نمیشناسه، ارمنستان رو در واقع آذربایجان غربی میدونه. اون 2020 من نامه هایی برام میرسید که آره ایروان بخشی از آذربایجان بوده و به هیچ وجه بشه را پایتخت ارمنستان نیست و غیره و غیره. حالا باید ببینیم از اینجا به بعد تاریخ این بخش، تاریخ اینجا چگونه ورق خواهد خورد و آیا آذربایجان میخواد که استان جنوبی ارمنستان را یعنی سیونیک رو اشغال بکنه و در واقع این راه به سا زنگزور رو باز بکنه و در واقع رابطه بین ایران و ارمنستان رو و اروپا رو قطع بکنه و غیره و غیره، یا نه باید ببینیم. هنوز زود قضاوت کردن راجع به این قضیه، باید اتفاقات رو دنبال کرد و بیش از این من نمیخوام اشاره نظر بکنم. برداشت من اینه که نه دولت ایران و نه دولت فدراسیون روسیه تن به چنین چیزی نخواهند داد، ولی باید دید که تحولات به چه سویی خواهد رفت. یعنی در هفته های آینده در واقع من راجع به این قضیه، ولی تا اینجا قدر مسلم اینه که به نظر من آقای پاشینیان با این کاراش نه تنها ضربه کاری به 100 تا 120 هزار ارمنی های قرباغ زد، بلکه در بین مردم ارمنستان هم پایهاش به کلی به نظر من سست شده و ما میدونیم تظاهرات بزرگی در همین روزها اونجا برقرار شده. باید ببینیم در اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین من برمیگردم به اخبار دیگه که در درجه اول در واقع برشود اخبار اوکراینه. و همینطور که قول دادم میخوام این خبری رو که در روزنامه Fairness and Accuracy in Reporting، یعنی در واقع راستی و بی‌طرفی در گزارش دهی، تیتر مقاله هست خوچیگری در مورد ضد حمله اخیر، Hyping Ukrainian Counter-Offensive. مطبوعات امریکا یعنی رسانه های جمعی امریکا تبلیغات دروغین را این زیر عنوانشه: مطبوعات امریکا یا رسانه های جمعی امریکا تبلیغات دروغین را به روزنامه نگاری واقعی ترجیح دادند. مقاله بسیار مفصلیه، من همش رو ترجمه نکردم، حالا برای ازشان عرض میکنم، برای اینکه تمامش نقل قول از روزنامه ها و مطبوعات و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا. اکنون مدت هاست آشکار شده که دستگاه های پخش خبر متعلق به انحصارات به طور بی‌چون و چرا از جنگ در اوکراین حمایت آشکار کردن که از ادامه جنگ ما میدونیم. این نقش در موارد زیر آشکار میشود: یک، پنهان کردن تاریخ مربوط به مقدمات و دلائل آغاز جنگ. من اینجا بارها و بارها راجع به این که تاریخ این جنگ و مقدمات آغاز این جنگ چی بوده صحبت کردم. اینجا من هفته گذشته نقل قولی از پوتین آوردم در همین کنفرانس که در شهر در ولادیوستوک بوده، مبنی بر این که حمله شوروی هم به مجارستان و هم به چکسلواکی کار اشتباهی بوده، که از نظر من این یک انتقاد تاریخی بجا و مهمه. روزنامه‌های اصلاح طلب، روزنامه شهر، این مسئله رو بهانه کرده و میگه آقای پوتین از این صحبت ها میکنه و از شوروی انتقاد میکنه که به چکسلواکی و مجارستان اینا حمله کردن، ولی خودش به یک کشور عرض شود که مستقل دموکراتی که عرض شود که این و آن حمله کرده، عجب این آدم ریاکار چیزیه. روزنامه شرق میخواد این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنه. روزنامه شرق نمیدونه این جنگ چجوری آغاز شده، از قرار داده مینسک اطلاع نداره. گردانندگان روزنامه شرق نمیدونن چه پوتین و فدراسیون روسیه مطلقاً نمیخواستن این جنگ صورت بگیره. آیا پیشنهاداتی نکردن در دسامبر 2021، اسنادی نفرستادن برای دولت امریکا که بابا ناتو رو تا دروازه مسکو گسترش ندید، انقدر اسلحه به اوکراین ندید، این نیروهای نئونازی و نئوفاشیست که بر سر کار اومدن و قدرت رو به دست گرفتن، اینا میخوان دونباس رو، مردم اونجا رو قتل عام بکنن، همینطور که از 2014 که اونجا کودتا کردید تا 2021 یا 22 14 تا 15 هزار نفر از این مردم رو قتل عام کردن، و اون وقت ما چند هزار از اطفال اونجا رو از دست این نئونازی ها و نئوفاشیست ها نجات دادیم و بردیم به فدراسیون روسیه، و بعدش دادگاه بین المللی پوتین رو چیز کرده که این کودک دزدی کرده، جنایت جنگی کرده. روزنامه شرق این چیزا رو نمیدونه. روزنامه های اصلاح طلب نه تنها تسلط به زبان خارجی دارن، همه چیز رو دنبال میکنن، به دلیل نادانی و بی اطلاعی نیست. بنابراین حالا امروز دوباره من از زبان جفری ساکس مقدمات این جنگ رو که چجور آغاز شده دوباره بانک بارها و بارها اینجا من راجع به این قضیه صحبت کردم. بنابراین روزنامه از زبان Fairness and Accuracy، یعنی به اصطلاح این روزنامه امریکایی که چند چیز رو مطبوعات امریکا و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، یعنی مطبوعات ارباب همین اصلاح طلبا، یک پنهان کردن تاریخ مربوط به مقدمات و دلائل آغاز جنگ، دو متهم کردن اونهایی که این تاریخ را بیان می کنند، از جمله مرشایمر، از جمله جفری ساکس، از جمله اصلاحات دادلس مک‌گرگور، به طرفداری از تئوری توطئه، نه تنها متهمشون بکنن به تئوری توطئه، بلکه به عنوان نوکرای پوتین، اینا به اصطلاح چیزای پوتین هست، طرفدارای پوتین هست، بلافاصله. سه، پذیرش اعلامیه ها و نظرات دولت امریکا به عنوان واقعیت. چهار، نشان دادن تصویر خوشبینانه از جنگ برای تقویت روحیه. اصلا نگاه بکنن همین نیویورک تایمز همین امروز رو اصلا نگاه بکنن. حالا البته مقاله‌ای که راجع به مسئله اوکراین نوشته گفتن که به اصطلاح بسیار سخت گذشتن از این به اصطلاح خطوط دفاعی روسیه، دارن یه مقدار کشته میدن و غیره و غیره، ولی بازم متنشون عبارت از اینه که امریکا میخواد هنوز کمک نظامی بکنه، اسلحه بیشتری به اوکراین بده و غیره و غیره. در سراسر این جنگ اکثر گزارشات دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا به همان اندازه طرفداری از دولت اوکراین کردن که خود دستگاه‌های ارتباط جمعی اوکراین از دولت زلنسکی طرفداری کردن. یعنی در واقع بلندگوی همین هایی هم که در رأس دولت اوکراین هستن از جمله خود زلنسکی، که اجسان ببینن اخیراً 6 نفر هر شبت که نه تنها آقای ریزنیک رو که به اصطلاح وزیر دفاعشون بود عوضش کردن، بلکه 6 تا معاوناش رو هم عوض کردن به خاطر فساد، به خاطر دزدی. گزارشات بدبینانه گهگاه در جاهای پیدا شده، اما معمولا در طوفانی از تبلیغات خوشبینانه در مورد اینکه پیروزی نزدیک است غرق شدن. ما میدونیم این سوشما رو من دنبال میکنن و میدونم که واقعیات صحنه جنگ و میدان جنگ چیه و گزارشاتی که در دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا میاد از زمین تا آسمون فرق میکنه. از صحبت گفتان پیروزمندانه در اوائل سال 2023 موقعی به اوج خود رسید، ما میدونیم که خبرهای پرزوق و شوق درباره ضد حمله بهاره که کل معادلات جنگ را برهم خواهد زد شروع شد. دوباره من برگردم و که به اصطلاح این گزارشات عزیزان میدونم که بعد از اینکه فدراسیون روسیه هم به قرارداد مینسک 1 هم به قرارداد مینسک 2 عمل کرد و گفت که خودمختاری نسبی به لوهانسک و دونسک که اینا روس زبانن، فرهنگشون روسیه، روس هست و دولت اوکراین به اینایی که به قد رسیدن نمیتونن اینا رو تحمل بکنن، به اینا در واقع خودمختاری نسبی بدید برای اینکه زبان خودشون رو، فرهنگ خودشون رو، کلیسای خودشون رو داشته باشن. در واقع محتوای مینسک این بود. خب ما میدونیم هم خانم مرکل، هم پروشنکو، هم رئیس جمهور سابق یا اسبق در واقع فرانسه که زیر مینسک 1 و 2 رو امضا کرده بودن خودشون اذعان کردن که نمیخواستن به این قراردادها عمل بکنن، بلکه میخواستن فقط یه وقتی به دست بیارن برای اینکه ارتش اوکراین رو تقویتش بکنن به اندازه کافی تا بتونه نه تنها به اصطلاح به هم به مینز به در واقع به دونباس حمله بکنه و اونجا رو تا مرز روسیه برسه. و بالاخره روسیه رو مجبور کردن که بالاخره وارد میدان بشه و ما میدونیم همینطور که گفتم در 16 فوریه 2022 ارتش اوکراین آماده بود که به دونباس حمله بکنه. در این زمان بود که در واقع اینا اعلام استقلال کردن لوهانسک و دونسک و در نتیجه دوما یعنی مجلس فدراسیون روسیه استقلال اینها رو به رسمیت شناخت و اینا درخواست کردن از فدراسیون روسیه که به کمکشون بیاد برای اینکه در خطر نابودی هستن خب ما میدونیم طبق ماده 51 منشور سازمان ملل دولت روسیه وارد میدان شد و این حمله رو آغاز کرد. به قول پروفسور مرشهایمر با چند نفر این حمله رو آغاز کرد که میگن روسیه میخواد تمام اوکراین رو و بعدش تمام اروپای شرقی رو بگیره و دوباره امپراتوری تجاری رو و امپراتوری شوروی رو دوباره برقرار بکنه با 190 هزار نفر که ما میدونیم موقعی که وارد شدن هم از کریمه وارد شدن با هیچ مقاومتی روبرو نشدن، هم ایالت خرسون و شهر خرسون رو گرفتن، هم زاپوروژیا، ولی در این طرف هم اومدن تا نزدیک خارکوف و اومدن در واقع تا نزدیک کیف برای این که وادار بکنن زلنسکی رو که وارد مذاکره بشه و زلنسکی پذیرفت که وارد مذاکره بشه. فقط یک شرط بنیانی فدراسیون روسیه داشت که در واقع اوکراین به عنوان یک کشور بی‌طرف مثل اتریش باقی بمونه، وارد ناتو نشه و بعدش هم ارتشش طوری باشه که خطری برای امنیت روسیه نداشته باشه و زلنسکی پذیرفت. و ما میدونیم که مذاکرات ابتدا در بلاروس آغاز شد و بعدا من در مقالاتی برای عزیزان خوندم که اون کسی که از طرف دولت زلنسکی وارد مذاکره شده بود بعدش ترور شد، اونا خاتمه پیدا کرد، بعدش آقای اردوغان وارد میدان شد و در استانبول مذاکرات آغاز شد و داشت پیشرفت می‌کرد. نه تنها اون، بعدش نخست وزیر اسرائیل وارد میدان شد و با از طریق تلفن با پوتین شروع کرد به صحبت کردن. اولا امنیت جانی برای زلنسکی گرفت و بعدش هم در واقع داشت مذاکرات پیشرفت میکرد که این شرایط اولیه را که دولت اوکراین یعنی کشور اوکراین بیطرف بمونه پذیرفته شد. چه کسی اینا را به هم زد؟ ما میدونیم اینا تا ماه مارس ادامه پیدا کرد و در نتیجه موقعی که دولت اوکراین به زلنسکی پذیرفت که مذاکرات ادامه پیدا بکنه، ارتش روسیه از اطراف کیف خودش رو کنار کشید که اینا به عنوان شکست دولت روسیه و ارتش روسیه به حساب شکستشون، در حالی که عقب کشید به خاطر اینکه زلنسکی پذیرفته بود که در واقع مذاکره بکنه. آقای بوریس جانسون وارد میدان شد به ماموریت از طرف آقای کاخ سفید و اختار داد به زلنسکی که اگر وارد مذاکره بشی ما نه تنها کمکی نمی کنیم نخواهیم پذیرفت. ولی مسئله فقط اون نیست، زلنسکی می دونه که اگر وارد مذاکره بشه نئونازی ها و نئوفاشیست ها بهش گفتن دارش می زنن می کشنش. در نتیجه مذاکرات رو قطع کرد و نتیجه این شد که روسیه هم نیروهاش رو عقب کشید و بعدش دو تا پیروزی اوکراین به دست آورد. یکی این بود که نیروهایی رو که در واقع به طور پراکنده و گسترده در نزدیکی‌های خارکوف بودن ارتش اوکراین حمله کرد و بخش‌های وسیعی از اونجا رو گرفت و نیروهای روسیه عقب نشینی کردن. شما میدونید در روزنامه‌های امریکا چه سر صدایی را انداختن که ما شکست دادیم تمام شد و غیره و غیره. به بعدش هم سر خرسون رو که در واقع تخلیه کردن روسیه برای اینکه در اون موقع نیروهاشون کاملا بیش از اندازه گسترده شده بودن. این میرسیم به در واقع زمستان 2022 که اینا این پیروزی ها رو که اومدن شهر خرسون رو در غرب رودخانه دنیپر نیروهای اوکراینی اومدن گرفتن و نیروهای روسیه عقب نشینی کردن به شرق رودخانه دنیپر، اینا رو به حساب پیروزی‌های عظیم خودشون گذاشتن و هارت و پورت‌های عجیب و غریب. در نتیجه در واقع فدراسیون روسیه متوجه شد که اینا نمیخوان مذاکره بکنن، میخوان جنگ رو ادامه بدن. در نتیجه دست به یک بسیج ارتش زدن و ما میدونیم 600 هزار نفر رو بسیج کردن و بعد شروع کردن به ساختن. و بعد مسئله بخمود پیش اومد که من اینجا مرتب راجبش صحبت کردم، که دولت اوکراین و شخص زلنسکی میگفت این یک دژ تسخیر ناپذیره و ما میدونیم نیروی واگنر از نوامبر 2022 تا ماه می 2023 در اونجا موندن و بالاخره نیروهای اوکراینی رو که نیروهای اوکراینی در اونجا بین 70 تا 100 هزار نفر کشته دادن، بالاخره بخمود رو از دستشون گرفتن. و در این فاصله نه تنها فدراسیون روسیه فرصت پیدا کرد که خطوط دفاعی رو در جنوب یعنی در زاپوروژیا و در خرسون برپا بکنه، برای اینکه میتونستن که هدف در واقع دولت اوکراین اعلام کردن، یکی از اون چیزایی از مدت ها پیش اعلام کردن که ما میخواییم بریم و شهر ملیتوپول رو در نزدیکی دریای آزوف بگیریم که رابطه بین خاک اصلی روسیه و شبه جزیره کریمه رو قطعش بکنیم و از این طریق ما بتونیم کریمه رو اشغالش بکنیم. که در واقع فدراسیون روسیه به فرصت این رو پکرد که این خطوط دفاعی رو بعد شروع کرد به آموزش این 300 هزار نیرو و خلاصه خودش رو آماده کرد و موقعیت دفاعی به خودش گرفت، در حالی که نیروهای اوکراینی درسته که شهر خارکوف و اطرافش رو گرفتن ولی تلفات سنگینی دادن. شهر خرسون رو که گرفتن تلفات بسیار سنگینی دادن و البته در باخمود هم تلفاتی که گفتن نزدیک به 100 هزار نفر. به این ترتیب ما در واقع به بهار 2022 که میرسیم، اینا شروع میکنن به خارتوپور که ما میخواییم یک ضد حمله علیه به اصطلاح نیروهای روسیه برپا بکنیم و بیام و ببین که در حالی که فدراسیون روسیه خودش رو آماده کرده بود برای این ضد حمله، حالا خواهیم دید که نتایج این ضد حمله چی بوده و چطور با شکست قطعی در واقع روبرو شده. با همه اینا هنوز دولت اوکراین و ارباباش این جنگ رو میخوان ادامه بدن. میخواستم این مقدمات رو برای عزیزان گفته باشم که به طور کلی این تاریخچه تا به اینجا گفتمان پیروزمندانه در اوائل سال 2023 موقعی به اوج خود رسید که خبرهای پرزوق و شوق درباره ضد حمله بهاره که کل معادلات جنگ را برهم خواهد زد شروع شد. این حمله اما ما میدونیم در بهار آغاز نشد و از چهارم ماه ژوئن آغاز شد و در اوائل ماه ژوئن آغاز شد، در حالی که حتی مقامات دولتی این نکته مهمه، در حالی که حتی مقامات دولتی میدانستند که این ضد حمله یا حمله به جایی نخواهد رسید، اما دستگاه‌های ارتباط جمعی تصویر دیگری از آن ترسیم کردن. با اینکه کاملا آشکار شده بود که در عرض نزدیک به 4 ماه گذشته ارتش اوکراین پیشرفتی نداشته، ما می‌دونیم الان نزدیک به 4 ماه شده، از 4 ماه ژوئن تا الان اواخر ماه سپتامبر هستیم، هنوز این دستگاه حاضر به پذیرش واقعیت نیست. بعد اینجا دیگه من همش رو ترجمه نکردم، موارد زیر در دستگاه های ارتباط جمعی مشاهده شده بوده: یک، خوشبینی تصور ناپذیر که مرتب در مقالات نیویورک تایمز امسالم دیده میشه. 2، نادیده گرفتن و یا پنهان کردن واقعیت. 3، نادیده گرفتن شمار و ابعاد تلفات. 4، و بالاخره این اواخر مجبور به پذیرش شکست شدن. بعد یه بحثی رو باز میکنه توی این مقاله که اینو میخوام برای عزیزان بخونم که ببینیم جهان به کدام سو میره. جنگی با نتایج رضایت بخش. چرا این جنگ در این حال که اوکراین رو داره به نابودی میکشه برای امریکا رضایت بخشه کاملا؟ این واقعیت که با وجود آن که تقریبا همه مقامات دولت امریکا می دانستن که ضد حمله اخیر با شکست رو بینیم بشهد، اما همینا بر آغاز آن اصرار داشتن، سؤال مهمی رو مطرح می کند با این که چرا این کار رو می کنن با این که می دانیم شکست می خوره اوکراین، در حالی که می دانیم و می دانم که فرستادن هزاران جوان به میدان جنگی که می دانند کشته و یا علیل می شوند و به تمامیت ارضی اوکراین هم کمکی نمی کنه. پس چرا این جنگ رو ادامه می دن؟ به رغم تمام گفتمانهای بزرگ منشانه و بلند نظرانه درباره دفاع از دموکراسی، دلیل این جنگ هیچگاه چنین چیزهایی نبوده است. با این همه در مطبوعات غرب نمیتوان این واقعیت را مشاهده کرد که گردانندگان سیستم جنگ اوکراین را با همه اینا چیز مفیدی میدانستند. چرا؟ مؤسسه رند که ما میدونیم وابسته به پنتاگونه، حالا وارد تاریخش میشه، در یکی از تحقیقات خود، ما میدونیم مؤسسه رند وابسته به پنتاگونه و تحقیقات عظیمی در این زمینه ها میکنه، در سال 2019 به این نتیجه میرسد که برای تضعیف روسیه و از پا درآوردن آن و از پا درآوردن آن کشور باید نیروهایش را بیش از اندازه گسترش داد. Overextended. و برای این کار باید به اوکراین کمک داد، کمک نظامی داد تا روسیه وادار به حمله به آن کشور شود. قابل توجه روزنامه شرق، برنامه از چند سال قبل داشتن که در واقع روسیه رو وادار به این جنگ بکنن و نیروهاشو اوبرکسندد بکنن در اینکه روسیه رو از پا در بیارن. در دسامبر 2021 ما میدونیم فدراسیون روسیه آغاز به تجمع نیروهاش در مرز اوکراین کرد که آقای عصبت بایدن گفت آره امروز حمله میکنه، فردا حمله میکنه، غیره و غیره، و به طور همزمان پیشنهاد مذاکره کرد فدراسیون روسیه که ما میدونیم به دولت چیز پیشنهاد کرد که اوکراین وارد ناتو نشه. در این موقع جان دنی عضو شورای اتلانتیک مقاله در وال استریت جورنال به تاریخ 22 دسامبر 2021 قبل از جنگ انتشار داد زیر عنوان چرا باید ریسک جنگ در اوکراین را بپذیریم، یعنی وارد جنگ باید بذاریم روسیه وارد جنگ بشه. در این مقاله منطق دولت امریکا برای آغاز این جنگ آشکار و الان توضیح داده می شود که خود امریکا می خواهد وارد جنگ با روسیه بشه. در مقاله می خوانیم تحریک روسیه به آغاز جنگ به امریکا اجازه خواهد داد تحریم های شدیدی علیه روسیه برقرار بکنه و جنگی نیابتی علیه روسیه آغاز بکنه که آن کشور را زمینگیر خواهد کرد علاوه بر آن احساسات برانگیخته شده علیه روسیه که الان در ایران و در خود امریکا برانگیختند علاوه بر آن احساسات برانگیخته شده ضد روس به دلیل آغاز جنگ موجب تقویت روحیه ناتو خواهد شد. می دانیم که همه این پیشنهادات انجام شد، یعنی امریکا از مذاکره امتناع کرد و به این ترتیب روسیه را با موفقیت تحریک و آغاز جنگ کرد. در تمام اینا موفق شد امریکا، نه تنها آن بلکه در همون آغاز جنگ موقعی که روسیه و اوکراین در حال مذاکره برای برقراری صلح بودن که من برای عزیزان توضیح دادم، هم در بلاروس هم در استانبول هم توسط نخست وزیر اسرائیل از طریق تلفنی، هر شبت که نه تنها آن بلکه در همون آغاز جنگ موقعی که روسیه و اوکراین در حال مذاکره برای برقراری صلح بودن دولت امریکا آشکارا نشان داد که نه تنها خواهان صلح نیست بلکه خواهان تشدید جنگه، که آقای بوریس جانسون رو فرستاد در ماه آوریل و اخبار کرد به زلنسکی که به هیچ وجه وارد مذاکره نباید بشه با روسیه، باید به جنگ ادامه بده. هدف دولت امریکا از قول یکی از مدیران شرکت اسلحه‌سازی ریتیان که بعداً وزیر دفاع امریکا شد، یعنی آقای لوید آستن لوید آستن اومد و حرف دلش رو زد. ما میدونیم آقای لوید آستن کیه؟ جزء هیئت مدیره شرکت ریتیان هستش. آن این بود که هدف تضعیف روسیه است، از پادر آوردن روسیه است، تجزیه روسیه است، پوتین را از پادر آوردنه. و درست برعکس ادعای آنها مبنی بر دفاع از دموکراسی، مبنی بر دفاع از دموکراسی، با کودتای 2014 و آغاز این جنگ این آقایان ضربتی مهلک به دموکراسی در اوکراین زدن. فقط اون مامدین آقای پروشنکو و آقای کولومویسکی لشکر آزوف رو درست کردن بلافاصله بعد از کودتا. لشکر آزوف در رأسش کی بود؟ نئونازی ها و نئوفاسیست ها، مثل دمیتری یاروش، مثل زلوشنی، مثل بلینسکی، که اینا در واقع به اصطلاح نئونازی های شناخته شده طرفدار اشتیفن بندرا هستن. همینا بودن که در واقع موقعی که زلنسکی میخواست وارد مذاکره بشه یخش رو گرفتن، چیزش هست، ویدیوش هست، روش گفتن اگر وارد مذاکره بشه دارت میزنی. یارو جاست. بعد روزنامه، همین روزنامه‌ای که من دارم ازش نقل قول میکنم، تیتر دیگه ای داره: ثروت بادآورده و راهبردی ناتو. به دنبال شکست ضد حمله اخیر و قربانی کردن اوکراین توسط امریکا برای ادامه خونریزی روسیه، به دنبال شکست ضد حمله اخیر قربانی کردن اوکراین توسط امریکا برای ادامه خونریزی روسیه باز هم به نمایش گذاشته شد، با اینکه الان دیگه کاملا برای همه فقط داگلس مک‌گرگور یا اینا نمیگن، حتی روزنامه های خودشون بعضی هاشون، مخصوصا روزنامه های مثل گاردین و امسالام شروع کردن به صحبت کردن که این ضد حمله کاملا با شکست روبرو شده. با همه اینا دارن جنگ رو ادامه میدن. در ماه جولای، با وجود اینها، در ماه جولای روزنامه نگار واشنگتن پوست آقای دیوید ایگناسیوس، اونایی که در واشنگتن هستن آقای ایگناسیوس رو میشناسن، اعلام کرد که غرب نباید در مورد اوکراین انچنان هم سرخورده و غمگین باشه، چرا که این جنگ برای ناتو و متحدینش اساساً دقت بکنن که روزنامه واشنگتن پست و هیئت حاکمه امریکا کیان و چیان، چرا که این جنگ برای ناتو و متحدینش ثروتی از نظر راهبردی بادآورده است، یک ثروت بادآورده است این جنگ. ایگناسیوس با اشاره به دو هدفی که دنی که من در مقاله قبلی بهش اشاره کردم در مقاله رند می نویسد، بی پرواترین دشمن غرب یعنی روسیه ضربه یا تکان خورده است، ضربه خورده است و ناتو با ورود فنلاند و سوئد قدرتمندتر شده است. ما نباید دست از جنگ رو کشیم، این جنگ یک ثروت بادآورده بوده برای ما. این خبرنگار با اوریان‌ترین شکل ممکن در نشان ندادن کوچکترین احساس همدردی این آدم ضد بشر به مردم اوکراین و نشان ندادن کوچکترین همدردی با مردم اوکراین ادامه میدهد آقای ایگناسیوس، که این جنگ برای ما هزینه چندانی نداشته است، کاملا نه تنها نداشته است، شرکت‌های اسلحه‌سازی رو ببینید میلیارد میلیارد دارن پول می‌سازن، شرکت‌های نفت، شرکت‌های انحصارات دیگه، وال استریت، ببینید چه کار دارن می‌کنن، یعنی هزینه‌اش رو مردم اوکراین دارن می‌پردازن. اما آیا آقای ایگناسیوس تنهاست؟ ما می‌دونیم ایگناسیوس ارتباط مستقیم با CIA داره و خود روزنامه واشنگتن پست که یک قرارداد 600 میلیون دلاری باشون داره، بخشی از CIA در واقع واشنگتن پست و البته نیویورک تایمز هم به همین ترتیب. اما ایگناسیوس تنها نیست، سناتور رامنی، حضور عزیزان میشناسنش، سناتور یوتا توضیح میدهد چرا هزینه مالی و 10 میلیارد دلاری که کمک به ادامه جنگ در اوکراین در اومده، گفته که این بهترین نوع هزینه نظامی است که تا کنون داشته ایم. کاملا سربازای امریکا اونجا کشته نمیشن و ما داریم پول میسازیم، شرکت های اسلحه سازی میلیارد میلیارد دارن پول میسازن، چرا ادامه ندیم؟ او میگوید سربازان ما کشته نمی شدن، بلکه این اوکراینی های شجاع هستن که علیه روسیه می جنگن و کشته می شدن. خاملن بعد روزنامه ادامه میده، فکر جمعی در میان سیاستمداران ساکن واشنگتن عبارت از ادامه بیپایان این جنگ است، صرف نظر از اینکه شمار کشته های اوکراینی چه باشند. تا زمانی که روسیه نفرات و مواد از دست می دهد جنگ مفید است. میخواستم به اینجا برسم که چرا این جنگ را ادامه می دن و فکر می کنن با ادامه جنگ بالاخره در دراز مدت به هر حال فرضاً اگر اوکراین 400 هزار کشته داده یا به قول داگلس مک‌گریگور 450 هزار تا، حالا خدا داند چند صد هزار تا چیز، بالاخره اگر 1 به 10 هم باشه روسیه هم 40 هزار تا کشته داده، بنابراین آقای رامنی چه اسم میکنه که روسیه 40 هزار تا و تعداد زیادی از تانک‌هاش رو، نفربرهاش رو، موادش رو و غیره و غیره رو داره از دست میده و داره تضعیف میشه بالاخره، و بالاخره اگه این جنگ رو ادامه ندیم روسیه رو میتونیم از پا در بیاریم. اوکراین چه بهایی به پردازه، بشریت چه بهایی به پردازه مسئله نیست، این که چه بر سر اوکراین می آید مهم نیست، هدف روزنامه این به اصطلاح نویسنده مقاله عرض شود که برایس گرین میگه که هدف هیچگاه پیروزی اوکراین نبوده است، از پادر آوردن روسیه بوده است. بعد ترس از مذاکرات شد. آمار نشون میدهد که پشتیبانی از درگیری هرچه بیشتر و کمک امریکا به این جنگ به سرعت در حال کاهش یافتن. ما میدونیم حتی همین آخرین سفری رو که زلنسکی داشته که قرار بود 24 میلیارد دلار بهش کمک بکنن، معلوم نیست بتونه، برای اینکه حزب جمهوری خواه البته داره هارت و پورت میکنه که به شما مخالفه، ولی به طور کلی در بین مردم امریکا دفاع از جنگ اوکراین به طور عجیبی به سراغ اومده پایین و اکثریت مردم امریکا مخالف با ادامه این جنگ. بحث و جدل اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه ما میدونیم بحث جدلی بود که ما میدونیم ترامپ شرکت نکرد و این یکی از اون کارهای واقعا هوشیارانه بود که شرکت نکرد. بحث و جدل اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه نشان داد که در میان جناح راست سیستم و سر ادامه جنگ و کمک به این جنگ اختلاف وجود دارد. نشریه پولیتیکو در 18 اوت امسال گزارش داد که برخی مقدمات دولتی برخی مقامات دولتی عذر میخوام از دست رفتن فرصت برای مذاکره اظهار تأسف کردند. متاسفانه اینان در اقلیت هستند در هیئت حاکمه. شکست ضد حمله اخیر موجب آن نشده که واشنگتن از هدف تضعیف و خونریزی روسیه دست بردارد و تا زمانی که چنین شیوه تفکری مسلط است، سیل اسلحه به سوی اوکراین ما میدونیم ادامه خواهد یافت. نشریه The Hill در 5 سپتامبر 2023 مقاله زیر عنوان ترس از مذاکرات صلح با پوتین در اثر بحث و مشاجره در میان سیاستمداران واشنگتن، چون بحث در بینشون در گرفته، اینا ترس دارن از اینکه صلح بخوان وارد صلح بشن، مذاکرات صلح. بنابراین نشریه The Hill در 5 سپتامبر مقاله زیر این عنوان منتشر کرده که چنین شیوه تفکری را برملا می کند. اما حتی در درون دولت بایدن میان وزارت خارجه و شورای امنیت ملی از یک سو و پنتاگون از سوی دیگر اختلاف وجود داره. عزیزان اگر به صحبت‌های آقای میلر که رئیس ستاد ارتش باشه، مدت‌ها پیش موقعی که در واقع نیروهای اوکراین هم رفتن تا نزدیکی کیف، خارکوف که من اشاره کردم، و هم خرسان رو گرفتن، رئیس ستاد ارتش امریکا آقای میلر در اومد گفت که الان موقعشه که ما وارد مذاکره بشید، برای اینکه میدونست که آینده چه خواهد بود و اوکراین شکست خواهد خورد و این پیروزی هایی که اوکراین به دست آورده موقتی خواهند بود. به حرفش کسی گوش نکردن و خودشان به خاطر فرصت طلبی حرفش رو پس گرفت. برخلاف آن که انتظار میتوان داشت، در واقع افراد غیر نظامی، چون جیک جالبه که اون وقت میگه که این افراد غیر نظامی هستن، در واقع جناح صهیونیست ها هستن، مثل جیک سالیوان، ویکتوریا نولند و انتونی بلینکن که موضوع سرسختانه تری در مورد ادامه جنگ دارن تا ارتشی های حرفه‌ای پنتاگون، برای اینکه ارتشی ها میدونن جنگ یعنی چه. اینا که نه خودشون ایران میدان جنگ و نه اطفالشون. در جنگ عراق همینطور بود، در جنگ ویتنام همینطور. ایشان تو واشنگتن پول میسازن، کیف میکنن، فرزندان مردم باید برن میدان جنگ. تغییر لحن شدید مطبوعات هم میتواند که مطبوعات تازه درن لحن انتقادی پیدا میکنن، هم میتواند نشانه شک و تردیدها در بالاترین سطوح دولت باشد و هم میتواند به این تهدیدها دامن بزند. دو مطلب رو میخونم و برنامه رو ختمش میکنم. یکی مقاله از جفری ساکس که در واقع راجع به تاریخچه این جنگ صحبت میکنه و من قبلا راجع به صحبت کردم، که در 20 سپتامبر چند روز پیش این مقاله در انتی وار اومده. تاریخ واقعی جنگ در اوکراین که من مقاله دیگه از جفری ساکس برای عزیزان خوندم که میره به 1990 که چه اتفاقاتی افتاده و جورج بوش پدر و آقای جیمز بیکر به شورنتسه و گورباچف چه قولهایی دادن و بعدش به یلسین چه قولهایی دادن و چطور هنوز جورج بوش پدر در سر کار بود. 1992 ما میدونیم که کلینتون از 1993 وارد کاخ سفید شد. 1992 اینا تصمیم گرفتن که در واقع ناتو رو تا دروازه مسکو واقعا ادامه بدن. 1992 زدن زیر تمام این قولاشون و در واقع شروع کردن تمام کشورهای اروپای شرقی رو وارد ناتو کردن. و بعدش 2008 به یاد بیاریم که میخواستن هم گرجستان رو و هم اوکراین رو، یعنی در واقع دریای سیاه رو کاملا، بندر سواستوپول رو محاصره بکنن و روسیه رو از پا در بیارن. هدفشون این بود، هدفشون این بود که سواستوپول رو بدن به ناتو. مردم امریکا به طور به شدت نیاز دارن تاریخ واقعی جنگ در اوکراین و دورنمای آینده آن را بدانند. بدبختانه دستگاه های ارتباط جمعی از نیویورک تایمز گرفته تا وال استریت جورنال تا واشنگتن پست تا MSNBC تا CNN و دیگرانشون تبدیل به بلندگوی دولت شده و دروغ های جو بایدن را تکرار میکنند. همین دروغ هایی که جو بایدن در سازمان ملل، واقعا آدم به نطقش اگه بتونه آدم تحمل بکنه، گوش بکنه، نگاه بکنه، که سر تا سر صحبت هاش چه دروغ های جنایتکارانه. و این رئیس جمهور امریکاست و تاریخ واقعی این جنگ را از دید مردم امریکا پنهان نگه می‌دارن. بایدن باز هم مشغول تحقیر و بدنام کردن ولادیمیر پوتین است و این بار او را متهم به شهوت بزدلانه توسعه طلبی و قدرت طلبی می‌کند. اینا را در گرد همایی ناتو، ولی همین را در صحبت چیزش هم انجام داد. ما میدونیم در لهستان یه صحبتی داشت و بعد شما اون را تکرار کرد در همین صحبتی که در سازمان ملل داشت، در حالی که اون سال گذشته گفته بود به خاطر خدا هم که شده این شخص یعنی پوتین نمیتواند در قدرت بمانه، یعنی هدفش برانداختن پوتین بوده، در حالی که این بایدن با گسترش ناتو تا مرز روسیه، در حالی که این بایدن است که با گسترش ناتو تا مرز روسیه امریکا و اوکراین عرصبت که اوکراین را در دام جنگی بیپایان انداخته، خود آقای بایدنه. او از گفتن حقیقت به مردم امریکا و اوکراین ترس دارد، تن به مذاکره و دیپلماسی نمیدهد و میخواهد جنگ بیپایان را ادامه بده. تو که مقاله قبلی که من خودم ما میدونیم هدفشون چیه، گسترش ناتو با اوکراین که شخص بایدن از طرفداران سرسختش بوده، حرکت حساب شده ایست که با شکست روبرو شده. نو کنسرواتیو ها و از جمله بایدن از همون دهه 1980 به رغم مخالفت شدید روسیه در صدد گسترش ناتو با اوکراین و گرجستان بودن. آنها فکر نمی کردن که پوتین بر سر گسترش ناتو دست به جنگ بزنه. البته بعدش طوری شروع کردن به تحریک که حتما وادارش بکنن که وارد جنگ بشه، همونطور که در مقاله قبلی من صحبت کردم. در حالی که از نظر روسیه گسترش ناتو به اوکراین و گرجستان خطری جدی و حیاتی برای امنیت آن کشور است، به ویژه با در نظر گرفتن 2000 کیلومتر مرز مشترک با اوکراین و موقعیت جغرافیایی گرجستان در شرق دریای سیاه که کاملا بندر سواستوپول رو در حقیقت چیز میکنه، محاصره میکنه، برای اینکه بقیه دریای سیاه دست ترکیه، عضو ناتو، رومانی از توجه بلغارستان و رومانیه، و بعدش اگر اوکراین و بعدش هم گرجستان بیاد تمام است، کاملا محاصره شده است. در حالی که از نظر روسیه گسترش ناتو به اوکراین و گرجستان خطری جدی و حیاتی، بعد از نظر گرفتن 2000 کیلومتر مرز مشترک و موقعیت جغرافیایی در دریای سیاه، دیپلمات‌های آمریکایی به مدت دهه‌ها این واقعیت بنیانی را برای سیاستمداران و ژنرال‌ها توضیح دادند، عرصبت که اما سیاستمداران و ژنرال‌ها به طور خودخواهانه و خشونت‌آمیزی این کار را ادامه دادند. یعنی در واقع ژنرال‌ها، من لیست اونایی رو که به اینا هشدار دادن که شما اگر گرجستان و مخصوصا اوکراین رو وارد ناتو بکنید، از جمله همین آقای بیل برانس رئیس کنونی CIA، نوم چامسکی، جفری ساکس، جف ماتلاک، تمام اینا بهشون هشدار دادن. در حال حاضر بایدن کاملا میداند که گسترش ناتو و اوکراین به جنگ جهانی سوم منجر می شود. به این دلیل بود که بایدن در پشت صحنه مسئله گسترش ناتو رو در گردهمایی ویلنیوس اهمیت چندانی نداد. با این همه به جای قبول حقیقت، یعنی هر شبت که عدم ورود اوکراین به ناتو، عضویت نهایی اوکراین در ناتو رو به طور دو پهلو پذیرفت، حاضر نیست دست برداره. در واقع او اوکراین را قصداً به ادامه این کشت و کشتار و خونریزی بیش از دلیلی جز سیاست های داخلی امریکا داره اوکراین را در واقع قربانی این کار میکنه. ببینید از فرص این که از نظر رقبای سیاسیش ضعیف به نظر نرسه. بعد توی پرانتز، نیم قرن پیش جانسون و نیکسون به همین دلیل کشتار و قتل عام در ویتنام را ادامه دادن. جانسون به این دلیل جنگ رو در ویتنام با اینکه میدونست که شکست خوردن ادامه داد که از نیکسون شکست نخوره. ولی بعدش ما میدونیم نیکسون برنده شد و این آدم جنایتکار به دستور همین هر شبت که کسینجر شروع کرد به بمباران سفره‌ای هم لاوس و هم کامبوج. اینا چه جنایت هایی کردن؟ اوکراین در این جنگ پیروز نخواهد شد و بر پایه آن که امروز شاهدیم روسیه در میدان جنگ پیروز خواهد شد. در غیر آن صورت اگر اوکراین با کمک غرب بتواند پیروزی‌هایی به دست آورد امکان جنگ اتمی بالا می‌رود. بایدن در سراسر زندگی سیاسیش در خدمت مجتمع نظامی صنعتی بوده است. او بی‌وقفه طرفدار گسترش ناتو بوده و از جنگ‌های مخرب و بی‌ثبات کننده در افغانستان، صربستان، عراق، سوریه، لیبی و اکنون در اوکراین پشتیبانی کرده و می کند. وقت دیگران را متهم می کنه در همین صحبت سازمان مللش. او از افسران ارتشی که خواهان افزایش هرچه بیشتر بودجه نظامی هستند و دائم قول می دهند که فردا پیروز خواهیم شد و یا دست پر فردا تبعیت می کنه. علاوه بر آن بایدن و تیم همکاران او یعنی انتونی بلینکن، جیک سالیوان و ویکتور یا نولن به قرار تبلیغات دروغین خود را باور کرده و فکر میکنن تحریم های غرب اقتصاد فدراسیون روسیه را از پا در خواهد آورد. از پا در آورده و اسلحه های معجزاسای آنها از جمله توپ‌های های مارس، ستورم شادو و غیره و غیره فدراسیون روسیه را شکست خواهد داد. تنها راه نجات اوکراین بعدش جفری ساکس ادامه میده. تنها راه نجات اوکراین برقراری صلح از راه مذاکره است. روسیه قابل توجه روزنامه‌های اصلاح طلب روسیه بارها کوشش کرده وارد مذاکرات صلح شود. برای جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر ناتو به طرف شرق، برقراری نوعی پیمان امنیتی با غرب، آشتی نیروهای قومی و زبانی در اوکراین پس از 2014 که قرارداد مینسک 1 و 2 باشه، محدودیت موشک‌های ضد بالیستیک ABM، پایان دادن به جنگ اوکراین از طریق مذاکره مستقیم با اوکراین که ما می‌دونیم در بلاروس، در ترکیه با وساطت نخست وزیر اسرائیل، در تمام این موارد دولت امریکا یا این کوشش‌ها را تحقیر کرد و یا نادیده گرفت و یا جلوی اونها رو گرفت و هر بار به دروغ از جمله در همین نطق بایدن در سازمان ملل هر بار به دروغ فدراسیون روسیه را متهم به خودداری از مذاکرات کرده است. من میخواستم بحث دیگه رو راجع به دنباله در واقع بحثی رو که از هفته های قبل و این دفعه راجع به هر شبت ایس صحبت بکنم که دلائل افول امریکا چی هست که نمیرسن امروز. فقط اضافه بکنم به همین صحبت هایی که هم از اون روزنامه واقعا روزنامه انسانی که تمام روزنامه ها و مطبوعات امریکا رو دنبال میکنه و در واقع ازشون مطگیری میکنه و هم مقاله‌ای که جفری ساکس نوشته، اینا رو میخواستم برای عزیزان بخونم که امریکا چی کار داره میکنه که در واقع روسیه و بعدش روسیه رو که اسپا در آورد بردامش میدن، از حالا هم اعلام کردن بعد بتونه چین رو اسپا در بیاره، در حالی که به نظر من تمام اینا داره به صورت خودشون بازم در میگرد. من اینجا آمارشو دادم که وضعیت اقتصادی روسیه چجوریه. در واقع 2023 2.5% رشد خواهد داشت، تونستن تورم رو کنترل بکنن. از نظر نظامی اگر قبل از جنگ 100 تا تانک میتونستن تولید بکنن، الان 200 تا تانک. اگر 1,000,000 گلوله توپ میتونستن تولید بکنن، الان 2,000,000 میتونن تولید بکنن. و الان عملاً عزیزان اگر به صحبتهای عرشبت که جفری شکس نه اوز میخوام عرشبت که دانتس مگرگر مال همین دیروزش صحبت بکنن و الکس کریستوفروس که در واقع در این جنگ اوکراین شکست خورده ولی اینا دستوردار نیستن، یعنی به صورت خودشون داره برمیگرده. از نظر سیاسی پوتین که اینا میخواستن گفت به خاطر خدا این کنار بره، موقعیتش الان 85% از مردم طرفدارشه. و از نظر اصلا که صنعتی هم پیشرفت‌های عظیمی کرده و تبدیل به یک کشور تازه تبدیل به یک کشور قدرتمند شده و ارتشش رو در واقع احیا کرده، بنابراین به صورت خودشون برگشته. همه اینها به نظر من دلیل اینه که در واقع هم چین در حال پیشرفته هم روسیه در حال پیشرفته، در حالی که به آلمان عزیزان نگاه بکنن، به فرانسه نگاه بکنن که من مقاله مفصلی داشتم میخوندم که هدف امریکا فقط مسئله روسیه و چین نیست، سه کشور اروپایی رو میخواد از پا در بیاره: آلمان، فرانسه، ایتالیا. عوضش سه کشوری رو میخواد تقویت بکنه و تبدیل به کشور بزرگ اروپاییش بکنه: لهستان و کشورهای بالتیک، یعنی سرسخت‌ترین دشمنان روسیه رو میخواد تقویت بکنه، و کشورهای اصلی که اسمشون گذاشته بودن اولد یوروپ، یوروپ قدیمی، که اینا مخالفت کردن در جنگ با عراق، عزیزان به یاد بیارن. در حال این به صورت خودشون برمیگرده. هفته آینده اون بحث رو که قرار بود من ادامه بدم در هفته های آینده ادامه میدیم که وضعیت نظامی غرب، اقتصادی غرب و سیاسی غرب در چه وضعیتیه. به این ترتیب وقت من تمامه. فرجه جان خیلی ممنون. عرشبت که بحثا رو ادامه میدیم و امیدوارم که کمک عزیزان، مدتی من از عزیزان نخواستم که کمکشون رو ادامه بدم تا برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب عرشبت که تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام، به اینستاگرام و بعدش هم به توییتر و mmahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.